این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اولین رمز سلامتی تنفس صحیح است. شالوده سلامتی گردش صحیح خون است. خون اکسیژن و مواد غذایی را به تمام سلول‌های بدن می‌رساند. اگر دستگاه گردش خون شما خوب کار کند، عمری طولانی همراه با سلامت جسمی خواهید داشت. جریان خون محیط داخلی بدن را تشکیل می‌دهد و کلید کنترل آن تنفس است. از طریق تنفس اکسیژن کافی به تمام سلول‌ها می‌رسد که جریان الکتریکی هر سلول را تحریک می‌کند. اکنون نگاهی دقیق‌تر به طرز کار بدن می‌اندازیم. تنفس نه تنها موجب رسیدن اکسیژن به سلول‌ها می‌شود، بلکه جریان لنف را نیز کنترل می‌کند که در لنف گلبول‌های سفید کار دفاع بدن را بر عهده دارند. بعضی‌ها تصور می‌کنند که لنف به منزله فاضلاب بدن است، لیکن لنف کلیه سلول‌ها را احاطه می‌کند. میزان مایع لنفی در بدن 4 برابر خون است. قلب همچون تلمبه‌های خون را به داخل رگ‌ها و از آنجا به داخل مویرگ‌ها می‌فرستد. اکسیژن و مواد غذایی از دیواره مویرگ‌ها نفوذ می‌کند و به درون مایعی که سلول‌ها را فرا گرفته و لنف نامیده می‌شود وارد می‌شود. سلول‌ها مواد لازم یعنی اکسیژن و مواد غذایی را از لنف گرفته و مواد زائد و سمی را در آن می‌ریزند. بخشی از مواد زائد به مویرگ‌ها برمی‌گردد. اما سلول‌های مرده، پروتئین‌های خون و سایر مواد سمی و زائد باید توسط دستگاه لنفی دفع شوند. تنفس عمیق سیستم لنفاوی را فعال می‌کند. سلول‌های بدن به لنف وابسته هستند، زیرا تنها راه دفع مواد سمی و زائد که ذخیره اکسیژن را کاهش می‌دهند، لنف است. جریان لنف از غدد لنفاوی می‌گذرد و در آنجا سلول‌های مرده و مواد سمی تجزیه و نابود می‌گردند. دستگاه لنفاوی بسیار پر اهمیت است. اگر این دستگاه به مدت 24 ساعت از کار بیفتد، مواد سمی و زائد در اطراف یاخته‌ها جمع شده، آنها را نابود می‌سازند و در نتیجه مرگ انسان حتمی است. جریان خون توسط تلمبه‌ای که قلب نام دارد صورت می‌گیرد. اما جریان لنف فاقد تلمبه است. عواملی که لنف را به جریان می‌اندازند تنفس و حرکات عضلانی می باشد. لذا برای اینکه سیستم گردش خون و لنف و ایمنی بدن به خوبی کار کنند، تنفس عمیق و حرکات عضلانی که به منزله محرک‌های سیستم‌های مزبور می باشند ضرورت دارند. تنفس صحیح بدن را از آلودگی‌ها پاک می کند. دکتر جک شیدلز که یکی از لنف شناسان بزرگ است، اخیراً مطالعات جالبی را در مورد سیستم ایمنی بدن انجام داده است. وی دوربین‌های کوچکی را در بدن افراد قرار داد تا دریابد چه عاملی موجب پاکسازی سیستم لنفاوی می‌گردد. وی دریافت که تنفس عمیق که از ناحیه دیافراگم انجام می‌شود، مؤثرترین عامل این پاکسازی است. زیرا تنفس عمیق حالت خلأ ایجاد می‌کند که موجب مکش مایع لنفی می‌شود و سرعت تجزیه مواد سمی چند برابر می‌گردد. در حقیقت با تنفس عمیق و ورزش می توان سرعت این عمل را تا 15 برابر افزایش داد. اگر از مطالب این فصل تنها ارزش و اهمیت تنفس عمیق را دریافته باشید، کافی است که به میزان قابل ملاحظه سلامتی خود را افزایش دهید. به این دلیل است که در ورزش یوگا به تنفس تا این حد توجه می شود، زیرا بهترین وسیله پاکسازی بدن تنفس عمیق است. درک این مطلب دشوار نیست که از میان عوامل لازم برای سلامتی اکسیژن از همه مهمتر است و درک این اهمیت نیز دارای اهمیت است. دکتر اوتو واربورگ، برنده جایزه نوبل، متخصص فیزیولوژی سلولی و رئیس بنیاد ماکس پلانکت، اثرات اکسیژن را بر یاخته ها مورد مطالعه قرار داده است. وی توانست با کاهش مقدار اکسیژن یاخته های عادی و سالم را به سلول های بدخیم مبدل سازد. دنباله تحقیقات این دانشمند در ایالات متحده توسط دکتر هری گولدبلت گرفته شده است. وی آزمایشات خود را روی نژادی از موش‌ها که هرگز سابقه ابتلا به سلول‌های بدخیم در آنها مشاهده نشده بود، متمرکز کرد. وی تعدادی سلول از یک موش نوزاد برداشته، آنها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول را به مدت نیم ساعت از اکسیژن محروم ساخت و دسته دوم را در معرض هوای مشابه هوای عادی آزمایشگاه قرار داد. پس از چند هفته عده زیادی از سلول‌های دسته اول مردند. حرکت بعضی دیگر کند شد و تعدادی از آنها تغییر شکل داده به صورت سلول‌های بدخیم سرطانی درآمدند. دکتر گولدبلت پس از 30 روز دو دسته سلول‌ها را به دو دسته موش تزریق کرد. پس از 2 هفته موش‌ها را آزمایش کردند. موش‌های دسته دوم همه سالم بودند. اما موش‌های دسته اول، یعنی دسته‌ای که سلول‌های تزریق شده به آنها موقتاً از اکسیژن محروم شده بود، همگی به سرطان مبتلا شدند. این موش‌ها پس از 1 سال مجدداً آزمایش شدند. موش‌های دسته دوم همه سالم بودند و سلول‌های سرطانی همچنان در موش‌های دسته اول وجود داشت. از این تحقیقات چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ محققان پذیرفتند که کمبود اکسیژن می‌تواند نقش عمده‌ای در سرطانی شدن سلول‌ها بازی کند و بی‌تردید در کیفیت حیاتی سلول مؤثر است. به خاطر داشته باشید که میزان سلامتی شما به کیفیت حیاتی سلول‌ها بستگی دارد و ظاهراً اکسیژن رسانی به دستگاه بدن که مسلماً با تنفس صحیح امکان پذیر است در درجه اول اهمیت قرار دارد. مسئله این است که اغلب مردم طرز صحیح تنفس را نمی‌دانند. از هر 3 نفر آمریکایی 1 نفر به سرطان مبتلا می‌شود. این نسبت در میان ورزشکاران فقط 1 به 7 است. نتایج این مطالعات علت را روشن می‌سازد. مقدار اکسیژن خون ورزشکاران بیشتر است. به علاوه حرکات ورزشی جریان لنف را تسریع و سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌نماید. اکنون به شرح بهترین طریقه تنفس که موجب پاکسازی دستگاه‌های بدن می‌شود می‌پردازیم. نسبت‌های دم، کشیدن نفس به درون و بازدم، خارج کردن نفس به این شرح است. دم به اندازه 1 شماره، نگهداری نفس به اندازه 4 شماره، بازدم به اندازه 2 شماره. مثلا اگر دم 4 ثانیه طول بکشد، باید نفس را به مدت 16 ثانیه نگه دارید. سپس در مدت 8 ثانیه نفس را خارج سازید. این طرز تنفس موجب می شود که اکسیژن کامل وارد خون و دستگاه لنفاوی نیز فعال گردد. در هنگام تنفس باید توجه داشت که نفس کشیدن از ناحیه شکم و پرده دیافراگم آغاز می شود. اولین رمز سلامتی تنفس است. همکنون 10 بار نفس عمیق بکشید و دست کم روزی 3 بار این عمل را تکرار کنید. هر بار نسبت‌های ذکر شده را مراعات نمایید. یعنی 1 شماره دم، 4 شماره نگهداری نفس و 2 شماره بازدم. مثلا 1 نفس عمیق از ناحیه شکم به مدت 3 ثانیه بکشید، سپس به مدت 12 ثانیه نفس خود را نگه دارید، آنگاه به مدت 6 ثانیه تدریجا نفس را خارج سازید. اگر می توانید مدت‌ها را از این هم طولانی تر سازید. کشیدن نفس باید با بینی و خارج ساختن آن از راه دهان باشد. از این کار خسته نشوید. ببینید تا چه مدت می توانید نفس‌ها را عمیق‌تر و طولانی‌تر سازید تا ظرفیت ششهای شما افزایش یابد. روزی 3 نوبت و هر نوبت 10 نفس عمیق بکشید و آنگاه ملاحظه کنید که تا چه حد در سلامتی شما مؤثر است. اثر تنفس صحیح از هر غذا یا قرص ویتامین بیشتر است. عامل دیگری که به تنفس سالم کمک می کند ورزش روزانه در هوای آزاد است. دویدن خوب است، اما کمی به بدن فشار وارد می کند. شنا عالی است، اما یکی از ورزش هایی که در هر سن و با هر هوا و هر فصلی می توان انجام داد پیاده روی است که انجام آن برای همه مقدور است و حداقل فشار را به دستگاه های بدن وارد می سازد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
باید توجه کرد که در ورزش پیاده روی نیز فشار بیموردی به بدن وارد نشود تا اینکه کم کم بدون احساس درد، فشار و خستگی به مدت نیم ساعت بتوانید پیاده روی کنید. قبل از اینکه شروع به ورزش سخت‌تر و پایین و بالا پریدن کنید، باید چالوده بدن شما محکم گردد. اگر به نفع صحیح ورزش کنید، تنفس شما نیز عمیق‌تر می‌شود و کم کم ورزشکار می‌شوید. درباره فواید پیاده روی و تأثیر آن در تقویت اندام های بدن کتاب ها نوشته شده است. اگر مقداری از وقت خود را به این ورزش حیات بخش اختصاص دهید، پشیمان نخواهید شد. دومین رمز سلامتی خوردن مایعات است. 70% سطح زمین از آب پوشیده شده و بیش از 70% وزن بدن را نیز آب تشکیل می دهد. مایعات باید دست کم 70% از جیره غذایی روزانه را به خود اختصاص دهند. مصرف میوه ها و سبزی های تازه یا آب آنها از این نظر مفیدند. بعضی ها توصیه می کنند که در شبانه روز بین 8 تا 12 لیوان آب مصرف شود تا دستگاه های بدن شستشو گردد. من با این نظر موافق نیستم، زیرا آب ها معمولا کیفیت مطلوبی ندارند. احتمال وجود کلور فلور، مواد معدنی اضافی و سایر سموم در آب بسیار زیاد است. به جای مصرف آب، می توان از غذاهایی که به طور طبیعی حاوی مقدار زیادی آب هستند، مانند میوه ها، سبزی ها و جوانه ها استفاده کرد. بدین ترتیب نیاز بدن به این ماده حیات بخش و پاک کننده رفع می گردد. اگر جیره غذایی فرد از غذاهای خشک و کم آب تشکیل شده باشد، در فعالیت اندام های بدن اختلال ایجاد می شود. دکتر الکساندر برایس در کتاب قواعد زندگی و بهداشت می نویسد، اگر مایعات به مقدار کم مصرف شوند، جرم هضمی، به اصطلاح عوام غلظت خون بالا می رود و در نتیجه مواد سمی و زائد و فضولات بافت‌ها و مواد حاصل از تبادلات سلولی به خوبی دفع نمی شود و بدن توسط مواد سمی خودش مسموم می گردد و علت اصلی آن این است که آب کافی برای انحلال و انتقال مواد سمی ناشی از فعالیت سلول‌ها در اختیار بافت‌ها نبوده است. رژیم غذایی باید به پاکسازی اندام ها کمک کند، نه اینکه مصرف مواد غذایی غیر قابل هضم به دستگاه های بدن فشار آورد. افزایش مواد زائد در بدن ایجاد بیماری می کند. یکی از راه های جلوگیری از آلودگی خون و بافت ها به مواد زائد و مسموم آن است که مصرف مواد غذایی و غیر غذایی را که به دستگاه های دفعی بدن فشار وارد می آورند محدود سازیم. راه دیگران است که با مصرف آب کافی مواد زائد را حل و از بدن خارج نماییم. دکتر برایس در ادامه مطلب می نویسد، از نظر شیمیایی هنوز ماده شناخته نشده است که به اندازه آب بتواند انواع مواد جامد را در خود حل کند و آب در واقع بهترین حلال موجود در جهان است. لذا اگر آب به قدر کافی مصرف شود، مواد زائد و سمی در آن حل و سپس توسط کلیه، پوست، بدن، روده و ششها دفع بشود و فرایند تغذیه فعال می گردد. برعکس، چنانچه مواد سمی در بدن انباشته گردند، امکان ابتلا به هر نوع بیماری افزایش می یابد. دکتر الکسیس کارل، برنده جایزه نوبل در سال 1912 که بعد به عضویت بنیاد راکفلر درآمد، این نظریه را به این صورت ثابت کرد که بخشی از بافت‌های بدن جوجه را که به طور متوسط بیش از 11 سال زنده نمی‌ماند، از طریق دفع مداوم مواد زائد و فراهم ساختن مواد غذایی لازم به مدت نامحدود زنده نگه داشت، تا اینکه پس از 34 سال بنیاد راکفلر قبول کرد که این سلول‌ها می‌توانند تا ابد زنده بمانند و سپس به این آزمایش خاتمه داده شد. مصرف آب در رژیم غذایی چه اندازه است؟ بسیاری از افراد 15-20% مایعات مصرف می کنند. اجازه می خواهم به شما بگویم که مصرف 15% یا کمتر آب کشنده است. در طبیعت نیز ملاحظه می شود که نیرومندترین حیوانات جانوران علفخوار، گوریل‌ها، فیل‌ها، کرگدن‌ها و حیواناتی هستند که در غذاهای آنها آب فراوانی وجود دارد. عمر جانوران علفخوار بیش از حیوانات گوشتخوار است. اگر می خواهید خود را کاملا زنده حس کنید، عقل حکم می کند که غذاهای زنده و آبدار مصرف کنید. چگونه می توان فهمید که آیا جیره غذایی ما حاوی 70% مایعات است یا خیر؟ در اصل بسیار ساده است. از این به بعد سالاد را با هر وعده غذا مصرف کنید و بین وعده های غذا به جای نان شیرینی و آب نبات میوه میل کنید. تفاوت آن را موقعی احساس خواهید کرد که بدن شما بهتر کار کند و به اهمیت وجودی خود بیشتر پی ببرید. سومین رمز سلامتی ترکیب مناسب غذایی است. چندی پیش پزشکی به نام استیون اسمیت 100 سال تولد خود را جشن گرفت. وقتی از او راز طول عمرش را پرسیدند گفت در 50 سال اول زندگی مواظب شکم خود باشید تا تا در 50 سال بعدی شکم از شما مواظبت کند. در این سخن حقیقتی است. بسیاری از دانشمندان بزرگ ترکیب جیره غذایی را مورد مطالعه قرار دادند. دکتر هربرت چلتون از همه معروف تر است. اما آیا می دانید اولین کسی که این موضوع را به طور همه جانبه مورد مطالعه قرار داد که بود؟ این شخص ایوان پاولوف است که به خاطر آزمایشاتش در زمینه انعکاسات شرطی معروفیت دارد. بعضی ها ترکیب مواد غذایی را به صورت پیچیده‌ای مطرح ساختند. ولی اصل مطلب ساده است. بعضی از غذاها با بعضی دیگر ناسازگارند. هر نوع غذا در اثر یک نوع شیرابه گوارشی هضم می شود و همه شیرابه ها با هم سازگار نیستند. به عنوان مثال، آیا شما گوشت و سیب زمینی یا نان و پنیر یا ماهی و برنج را با هم می خورید؟ اگر بگویم این غذاها با هم ناسازگار و برای دستگاه درونی بدن شما مضر هستند و انرژی شما را هدر می دهند چه می گویید؟ لابد می گویید حرفای من تا اینجا بی حساب نبوده، ولی اکنون دیگر عقل خود را از دست دادم. اجازه می خواهم توضیح دهم که چرا این ترکیبات غذایی مضر هستند و چگونه می توان با پرهیز از این ترکیبات به میزان زیادی در انرژی عصبی صرف جویی کرد. هر غذایی به نوعی هضم می شود. غذاهای نشاسته‌ای مانند برنج، سیب زمینی و نظایر آن برای هضم به محیط قلیایی نیاز دارند که در وهله اول در بزاق دهان به وسیله آنزیم پتیالین فراهم می گردد. غذاهای پروتئین دار نظیر گوشت، لبنیات، حبوبات و مانند آنها برای هضم نیازمند به محیط اسیدی هستند که عمدتاً توسط اسید کلوریدریک و پپسین معدی آماده می شوند. طبق قوانین شیمیایی دو محیط متضاد یعنی اسیدی و قلیایی نمی توانند در یک رابطه را همزمان وجود داشته باشند، زیرا یکدیگر را خنثا می کنند. اگر مواد پروتئین دار و مواد نشاسته‌ای را با هم مصرف کنید، کار هضم غذا مختل می شود. غذای هضم نشده محیط را برای رشد باکتری ها که آن را تخمیر کرده تغییر شکل می دهند و ایجاد گاز و نفخ معده می نمایند مساعد می کند. ترکیبات غذایی ناسازگار موجب هدر رفتن انرژی می شود و هر عاملی که انرژی را کاهش دهد زمینه را برای ابتلا به بیماری ها آماده می سازد. این ترکیبات اسید معده را افزایش می دهند، غلظت خون را بالا می برند و جریان آن را کند می کنند. در نتیجه اکسیژن کمتری به بافت ها می رسد. می دانید پرمصرف ترین دارویی که در آمریکا مصرف می شود چیست؟ در گذشته قرص والیوم بود و در حال حاضر تاگمات که برای رفع ناراحتی های معده مصرف می شود. آیا برای غذا خوردن راه‌های عاقلانه تری وجود دارد؟
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com